رادیوی آزادی مجله خبری.
سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. از سال آینده تاجیکان با شناسنامه خارجی به روسیه سفر میکنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مقامش استعفا داد. وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر عراق ملاقات کرد و دادگاه عالی تاجیکستان امر داد نظام خان جورایف را بازداشت کنند. تفصیل خبرها. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه قراری را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان تاجیکستان سر سال 2015 حق ندارند با شناسنامه داخلی به روسیه سفر کنند. متن قراری مذکور را روز 23 ایون در وبسایت حکومت روسیه نشر کردند. سر از ماه ینور سال آینده هر شهروند تاجیکستان باید با شناسنامه خارجی به روسیه سفر کند. قراری مذکور بیشک به سفری صدها هزار مهاجر تاجیک که برای کار به روسیه میروند اثر خواهد گذاشت. دولت روسیه قبلا اعلام کرد که مقررات سفر برای شهروندان آن کشورهای شوروی سابق را که عضو اتحادیه گمرکی نیستند سخت‌تر می‌کند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. ضیاءالحق امرخیل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ماجرای دستکاری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مقامش استعفا داد. او روز 23 ایون گفت به خاطر منافع ملی از مقامش می رود. عبدالله نامزدی پیشصف انتخابات ریاست جمهوری روز 14 ایون گفته بود که ضیاءالحق امرخیل نتیجه دور دوم انتخابات را به فایده اشرف غنی احمدزی دستکاری کرده است. روز 22 ایون ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله ثبت را نشر کرد که در آن امرخیل از کارمندان کمیسیون انتخابات میخواست قوطی های رایدهی را پر کرده بیارند، اما خودی او در صحبت با روزنامه وال استریت جورنال امریکا گفته است که چنین صحبتی را در یاد ندارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق ملاقات کرده است تا از او بخواهد که از حساب قوم و ملت‌های کشور حکومتی سرجمع تشکیل دهد. جان کری گفت که ملاقات تقریبا دو ساعتش در روز 23 ایون با نوری آل‌مالکی خوب بوده است. جان کری تقریبا دو هفته بعد از آن به عراق سفر میکند که جنگجویان سازمان افراطی دولت اسلامی عراق و شام مناطق وسیع شمال و غرب عراق از جمله مناطق مرزی با سوریه را اشغال کردند. جان کری روز 22 ایون در شهر قاهره در مصر گفت آمریکا میخواهد مردم عراق رهبرانی را پیدا کنند که از همه آنها نمایندگی کند. اکثریت در حکومت عراق شیعه مذهبند و سنی مذهبان میگویند که آنها در حاشیه قرار گرفتند. روز 23 ایون ژنرال قاسم عطا یک سخنگوی ارتش عراق گفت که در جنگ با تندروان صدها سرباز عراقی کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان امر داده است که نظام خان جورایف یک صاحبکاری ثروتمندی سابق را بازداشت کرده و به دادگاه بیارند. دو روز پیشتر از این وکیل دفاع نظام خان جورایف گفت فردی زیر حمایتش غیب زده است. قرار بود روز 18 ایون محاکمه این صاحبکار در دادگاه عالی برگزار شود. رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفره و وکیل سابق مجلس ولایتی سغد را به قتل، تاسیس گروه جنایی و همچنین دزدی مبلغ‌های زیاد متهم می‌کردند. مؤسسه بین المللی مسئول محوی اسلحه کیمیاوی سوریه گفت که دمشق آخرین ذخیره معلوم این نوع اسلحه خود را برای محو به آن سازمان داده است. احمد عزمچو مدیر سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیاوی روز 23 ایون در شهر گاگا گفت 8% باقی مانده 1300 تن اسلحه کیمیاوی سوریه را در بندر لازقیه به کشتی ها بار کردند. این اسلحه در بحر نابود کرده می شود. احمد عزمچو افزود آنها اطمینان کامل ندارند که سوریه دیگر در اختیارش اسلحه کیمیاوی دارد یا نه. بعد استفاده از این نوع اسلحه در جنگ در دمشق، حکومت سوریه تیرماه سال گذشته از بیم حمله های هوایی آمریکا رضایت داد که تمام ذخیره های اسلحه کیمیاوی را نابود میکند. بر اساس این سازش ذخیره های اسلحه کیمیاوی باید تا آخر ماه ایون از بین برده شود. و ایهار بلوتا رئیس ولایت خرکوی اوکراین ساکنان این ولایت خواست که برنامه صلح پیشنهادی رئیس جمهور پترو پروشنکا را قبول کنند. او روز بعد از آن صحبت کرد که فعالان طرفدار حکومت و جدایی‌خواهان در اوکراین روز 22 میون در خرکوف با هم جنجال و زنازنی کردند و دیگر اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همتای آلمانی او فرانک والتر شتاینمایر روز یکشنبه اوضاع در اوکراین را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اعلان آتش بس یک جانبه پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین حمایت کرده است، ولی گفته است که این کار به مکالمه با جدای خواهان معنی ندارد. و شنونده عزیز، برای اخباری از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند. من طاهری سفر با شما هستم و حالا عنوانی چندی از گزارش ها. دادگاه عالی تاجیکستان گفت در واقع صاحب کار شناخته نظام خان جورایف ناپدید شده است. ماجرای تقلب در انتخابات رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان را به استعفا وادار کرد. در شهر دوشنبه وضع حقوقی مهاجران کاری در روسیه را بررسی کردند و ممکن است الکساندر صادقوف، پژوهشگر جوان که به جاسوسی متهم می شود، جزای سخت بگیرد. بعد از چند روزی سکوت، دادگاه عالی تاجیکستان گفت که در واقع نظام خان جورایف، وکیل سابق مجلس ولایتی سغد و هم صاحب کار شناخته، ناپدید شده است. نظام خان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیایی اسفره به جنایت سنگین متهم شد و او را به شرط ترک نکردن محل زیستش در دوشنبه بازداشت نکرده بودند. او قبل از محاکمه دادگاهی در پایتخت بنشان شده است و حالا مقامات انتظامی جستجوی او را شروع کردند. در این باره همکار ما در ولایت سغد، معصومی محمد رجب، گزارش می‌دهد.
بنا به خبرهای رسیده از اسفره، زادگاه نظام خان جورایف، آنجا کسی از پیوندان جورایف نمی‌دانند وای کجا و چی طور غیب زده است. یک ساکن این محل که نخواست از وی نام برده شود، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که خبر ناپدید شدن جورایف را کسی از دوشنبه به پیوندانش خبر داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان خبر غیب زدن صاحبکار معروف نظام خان جورایف را تصدیق کرد. نسیم خالمراد، سخنگوی دادگاه عالی، روز 23 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نظام خان جورایف روز 18 ایون به مرافعه پرونده‌اش حاضر نشد. به گفته این منبع، روز 19 ایون دادگاه عالی با صدور یک قرار زبانخط نظام خان جورایف درباره ترک نکردن جای زیستش را بیکار کرد و برای معلوم کردن جای زیست وی قرار خود را انتشار کرد. خالمرادوف افزود جورایف به دادگاه حاضر نشد و از این رو امر جستجوی وی صادر شده است. بنابر جدول کاری دادگاه عالی تاجیکستان، روز 18 ایون می بایست مرافعه پرونده نظام خان جورایف، رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره، برگزار می شد. اما به سبب حاضر نشدن وی، دادگاه محاکمه را به وقت دیگر واگذار کرده است. این در حال است که جورایف روز 16 ایون از شخصا دسترس کردن دعوتنامه به سود زبان خط امضا کرده، اما در روز محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان نامده است. رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره و وکیل سابق مجلس ولایت سغد نظام خان جورایف در حال بنشان شده است که از وی در مقابل مفتشان و دادگستران قضیه مفصوم به پرونده اسفرگی ها استفاده صورت گرفته، عیبدار کننده دولتی این پرونده رستم آلیموف و دادرس دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف متناسبان به 10.5 و 8 سال زندان محکوم شدند. نظام خان جورایف همچون شاهد همه آنها را به گرفتن پاره متهم کرد. نظام خان جورایف همین طور یک شاهد اساسی در پرونده پرسر و صدای زید سعیدوف به شمار می رفت. محض بر اساس شاهدی وی که گویا سابق وزیر صناعت از او $100,000 و کارخانه تاجیک اطلس را پاره گرفته است، قرار بازداشت زید سعیدوف صادر شده بود. خود نظام خان جورایف که با باز شدن پرونده‌اش از تاجیکستان فرار کرده بود، ماه آوگوست سال 2010 در مسکو بازداشت شد و ماه اپریل سال 2012 ساعت بعد از رسما آزاد شدنش از نو غیب زد. سپس به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. وی بعدی بازگشتش در یک پیام تلویزیونی گفت که با اختیار خود به تاجیکستان برگشته است تا بیگناهیش را اثبات کند. همزمان اعلان شد که تحقیق پرونده او با اتهام کشتار، تأسیس گروه و اتحادیه جنایی، از خودکنی اموال دولتی و جنایت های دیگر از سر گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به نشان شدن صاحبکاری ثروتمند و وکیل سابق مجلس ولایتی سوخت در آستانه محاکمه‌اش در دادگاهی عالی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اگر مخالف نباشید، اینجا سری بزنیم به افغانستانی همسایه که امنیت در آن کشور برای تاجیکستان است بسیار مهم است. بعد از نشر یک ثبت جنجال برانگیز صحبتی ضیاءالحق مرخیل، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، او ناچار از مقامش استعفا داد. از این پیش گروه انتخاباتی دکتر عبدالله، وزیر سابق امور خارجه افغانستان و نامزد پیشصف انتخابات، ثبت صحبت مرخیل را نشر کرد. در آن صحبت این مقام بلندپایه انتخاباتی افغانستان با تشبیه از کارمندان کمیسیون انتخاباتی میخواست که قطعه رای را خالی نیارند. جزئیات این ماجرا در گزارش محمد وفا ریزازاده، همکارم در رادیو آزادی.
ضیاءالحق امرخیل، رئیس دستگاه اجرایی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان، به دنبال نشر یک نوار صوتی که از دست داشتن او در تقلب حکایت میکرد، از مقامش استعفا داد. در یک نشست خبری کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان که بعد از ظهر روز دوشنبه دایر شد، رئیس این کمیسیه احمد یوسف نورستانی استعفای ضیاءالحق امرخیل را اعلان کرد. آقای امرخیل در این نشست خبری گفت که بدون هیچ فشار و به خاطر منافع ملی از مقامش استعفا داده است. او گفت که میخواهد دسیسه زیدی وی در کمیسیه شکایت های انتخاباتی بررسی شود.
امروز با ارزوی بهبود کشور، بهبود زندگی مردم افغانستان، من خواستار روند باوری آفرینی و عمومی ملی باقی ماندن سازمان های عمومی ملی در برابر مردم افغانستان و در برابر رهبریت کمیسیون مستقل انتخاباتی رسما از وظیفه خود استعفا می دهم.
ضیاءالحق امرخیل نواری صوتی نشر شده را از سوی ستاد عبدالله عبدالله رد کرد و آن را ساخته دانست. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله که در تالاری دیگری در کابل در روبروی خبرنگاران صحبت میکرد، با شنیدن خبر استعفای آقای امرخیل از آن استقبال کرد. استعفای رهبری دستگاه اجرایی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان یکی از شرطهای عبدالله عبدالله برای پیوستن دوباره او به روند انتخابات بود. دکتر عبدالله گفت هر کس که مسئولی تقلب گسترده در انتخابات این کشور است، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. دکتر عبدالله همچنین در این نشست خبری گفت که او هنوز به میزان مشارکت مردم که مسئولان کمیسیه مستقل انتخابات اعلان کردند باور ندارد و آن مکانیزم شمارش آرا را با سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. استعفای رهبری دستگاه اجرایی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان در حال است که تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله روزی گذشته در یک نشست خبری نوار صوتی 13 دقیقه را به نشر رساند که جریان گفتگوی ضیاءالحق امرخیل، رئیس دستگاه اجرایی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان را نشان می‌داد که با شماری از اعضای تیم اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، صحبت می‌کند. در بخش از این نوار صوتی با یک مسئولی بلندپایه کمیسیه سپاری داده می شود که گوسفندان را به کوه ها برده و فربه برگردانند. عبدالله عبدالله و ستاد او به این باور هستند که منظور او بردن صندوق های خالی و پر کردن آنها به فایده اشرف غنی احمدزی می باشد. در یک از این صداهای ثبت شده که گفته می شود صدای امرخیل است، او به رئیس منطقوی کمیسیه انتخاباتی ولایت فاریاب گفته است که همه کارمندانشان را برکنار و با کارمندان پشتون و ازبک تبدیل دهد. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به این باور است که این صدای ضیاءالحق امرخیل است، اما نگفت که آنها این صدا را چگونه ثبت نمودند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با دنبال ادعای ستاد عبدالله عبدالله از تقلب گسترده در دور دوم انتخابات و بن‌بست روبرو شده است. تیم اصلاحات و همگیرای پس از چند روز انتخابات همه ناظران خود را از کمیسه های انتخاباتی فراخواند و خواستاری برکناری ضیاءالحق عمرخیل از مقامش و همچنین خواستاری توضیح در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات شده بود. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 14 ایون برگزار شد و در آن دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت کردند. قرار بود که نتیجه های انتخابات دو هفته بعد از برگزاری انتخابات اعلان شوند، ولی به دنبال پیچیدگی های اخیر کمیسه مستقل انتخابات افغانستان اعلان آن را به وقتی نامعلوم به تاخیر گذاشته است.
محمد وفای رضازاده درباره جنجال انتخاباتی افغانستان گزارش میداد. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در عراق جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 ایون با رهبران این کشور که خطر بزرگ به استقلالش تهدید میکند مشورت کرد. جان کری تقریبا دو هفته بعد از آن به عراق سفر کرد که جنگجویان سازمان افراطی دولت اسلامی عراق و شام مناطق وسیع شمال و غرب عراق و از جمله مناطق مرزی با سوریه را اشغال کردند. همکارم سجده میرزا در این باره گزارش دارد و با هم میشنویم.
وزیر خارجه آمریکا جان کری با هدف تحریک دادن رهبریت عراق برای بنیاد یک حکومت فراگیر روز 23 ایون در بغداد با نخست وزیر این کشور نوری الملکی ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا در حال وارد پایتخت عراق شد که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی شام و عراق از مرز سوریه به قسمت‌های غرب و شرقی عراق عبور کردند و چند موضع را تحت نظارت درآوردند. گفته می شود که وزیر خارجه آمریکا رهبریت عراق را برای تأسیس یک حکومت فراگیر تحریک خواهد داد، اما به قول بعضی منابع رسمی واشنگتن مسئله دعوت استعفای الملکی مطرح نیست. جان کری روز 22 ایون ضمن سخنرانی در قاهره گفت واشنگتن می خواهد مردم عراق رهبریت داشته باشد که از همه عراقی ها نمایندگی کند. در حکومت فعلی عراق شیعه ها نقش پیشبرنده دارند و سنی های این کشور خود را در حاشیه احساس می کنند. سفر جان کری در حال جریان گرفت که شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام با تحکیم دستاوردهای خود در عراق همچنان ادامه می‌دهند. این گروه حالا 3 منطقه عبور مرزی را از طرف سوریه و اردن تحت نظارت دارد و همچنین شهر تل عفر را با فرودگاه آن اشغال کرده است. برای آغاز هجوم بر ضد این گروه و بیرون انداختن آن از تل عفر از موصل یکی از شهرهای بزرگترین عراق و تکریت نیروهای حکومتی به فرودگاه تل عفر دارند. اگرچه 60 هجوم های دولت اسلامی عراق و شام حالا کند شده است، اما آنها توانستند عراق را به قطب ها جدا کنند و به درگیری ها خصوصیت فرقوی بدهند. ژنرال لیتنانت قاسم عطا سخنگوی امنیتی نخست وزیر روز 23 ایون گفت که در حمله شبه نظامیان صدها عسکر عراقی کشته شدند. شبه نظامیان صادق بر روحانی بلواگر مقتدا الصدر روز 21 ایون با نمایش آمادگی برای مبارزه بر ضد جنگیان دولت اسلامی عراق و شام در نواحی و شهرها نیرونمایی کردند. دولت ایران نیز از حکومت عراق پشتیبانی کرده است. تهران گفته است به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که شهرهای مقدس عراق اشغال شوند. این کشور که در گذشته 10 ساله را در جنگ با عراق سپری کرده است، اکنون به عراق مشاور نظامی فرستاده است تا نیروها را سریپا نگه دارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 22 ایون حکومت‌های مذهب را که گویا از گروه دولت اسلامی شام و عراق پشتیبانی میکنند هشدار داد. او گفت آنهایی که این تروریست های وحشی را بر ضد دیگران استفاده میکنند فردا نوبت خودشان خواهد بود. او قبلا هم گفته بود که حکومت عراق میتواند سری تهران حساب کند.
کمکی دولت عراق از ما بخواد این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق.
ظهور گروه دولتی عراق و شام در میدان جنگ زمینه ای را برای مکالمه تهران و واشنگتن به وجود آورده است. هیچ یک از این دو نمی خواهند عراق به دست گروهی افتد که صدها نفر را در این کشور به قتل رسانیده است.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد و بعد از آگهی کوتاه برمیگردیم صحبت را دایر به موضوع های تاجیکستان ادامه میدهیم.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم را پر کردم.
مقامات تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده جنایی الکساندر صادقوف، یک پژوهشگر جوان، ادامه دارد که او را به جاسوسی و خیانت به وطن متهم کنند. الکساندر صادقوف 31 ساله که هفته پیش در شهر خاروق دستگیر شد، به گفته همکارانش تنها برای پژوهش به آنجا رفته بود. جزئیات زیادی درباره پرونده وجود ندارد، اما مومین احمدی همکار ما در دوشنبه سعی کرد با چندی از سوالهای بی پاسخ درباره این پرونده پاسخ پیدا کند.
همسری الکساندر صادقوف، نفری که در بدخشان با جرم جاسوسی بازداشت شده است، میگوید با مفتشی پرونده شوهرش واخورده است، اما با او اجازه دیداربینی با شوهرش را ندادند. مشرفت صادقوف و همسری الکساندر صادقوف بر رادیو آزادی گفت به قول مفتشی پرونده شوهرش احوال او خوب است، اما با وجود تلاش‌های زیاد اجازه واخوری با او را ندادند. این خانم میگوید از زمانی شنیدن خبری بازداشت شوهرش با یک اتهام بی‌پایه و اساس به خود نامده است و احوال روحیش خیلی ناخوب است. او میگوید شوهرش یک محقق عادی بود و این اتهامی که علیه او اعلام کردند خنده‌آور است. خانم صادقوف و هنگام صحبت بازداشت شوهرش را یک نفهمی بزرگ دانست و اظهار امیدواری کرد تا زاد روز یگانه فرزندشان او را آزاد خواهند کرد.
باور دارم که او را رها خواهند کرد. به نزدیکی زاد روز دخترچه همون است که امیدوارم یک سالگی او را با هم تجلیل میکنیم. حالا من دیگر چیزی عمیقی درباره شوهرم نمیدونم. گفتند که یک ادوکات از جانب آنها گرفته شده است، ولی تا حالا با این ادوکات وانخوردم. وسایل اخباری عامه نسبت به من با الکساندر نزدیکتر شده است. تمام خبرها درباره او را از وسایل اخباری عامه میشنوم. میخوام درباره احوال شوهرم با خبر شوم، اما آنها درباره او میلیون ها سوال میدهند که نمیدونم چیکار کنم.
تلاش دیداربینی همسری صادقوف در حالی است که او را پس از هفته بازداشت در بدخشان به دوشنبه آوردند و 19 ایون هم دادگاه نویه اسماعیل سامانی قرار بازداشت او را صادر کرد. در همین حال علیم شیرزمانوف، نفری که الکساندر صادقوف هنگام بازداشتش با او صحبت میکرد، میگوید دیروز از رئیسیت امنیت بدخشان زنگ زده او را برای صحبت دعوت کردند، ولی وی بنابر دریافت نکردنی دعوتنامه رسمی از رفتن به بنای این رئیسیت خودداری کرده است. شیرزمانوف میگوید با او دقیق نگفتند که برای چی او را دعوت میکنند، ولی او باور دارد که او را در پرونده صادقوف همچون شاهد جلب کردنیاند. الکساندر صادقوف 16 ایون هنگامی صحبت با علیم شیرزمانوف، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان، بازداشت شد و او را با ماده 305 کدکس جنایی خیانت به دولت یعنی جاسوسی، به اساس فاش نمودن سری دولتی و رساندن دیگر خلیاری به دولت‌ها یا تشکیلات خارجی یا به نمایندگان آنها گمانبر می‌دانند. یک منبع از مقامات تفتیشاتی که از پرونده صادقوف تا اندازه آگاهی دارد بدون ذکر نامش گفت بازداشت شده فعالیت جاسوسیش را تا هنوز اقرار نشده است، ولی هنگام بازپرسی حالتهایی را بیان می‌دارد که در ماده 305 جای دارند. گفته می‌شود مطابق این ماده کدکس جنایی در صورت اثبات شدن اتهام صادقوف را از 12 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. این هم در حالی است که اخیراً 5 زنی که به سفارت بریتانیا کبیر در دوشنبه حمله کرده بودند با نشر یک مکتوب در هفتنامه فرج درخواست حبس طولانی الکساندر صادقوف را کردند. عنوانجوی دانشگاه ترنتوی کانادا الکساندر صادقوف 31 ساله، زاده ناحیه پنجکن بوده، در دوشنبه تحصیل کرده است و سال 2011 در کانادا به سر می‌برد. وی میگوید برای اتمام کاری دکتری خود در علم نژادشناسی به تاجیکستان سفر کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شهر دوشنبه نتیجه یک پژوهش را درباره وضع حقوق مهاجران تاجیک معرفی کردند که این پژوهش نشان می‌دهد اکثر مهاجران از بدرفتاری ماموران پلیس روسیه شکایت می‌کنند. در این پژوهش که روز 23 ایون معرفی شد، آمده است حکومت تاجیکستان بر اساس عهدهای بین‌المللی‌اش باید برای رعایت حقوق شهروندان مهاجر در خارج سعی کند، ولی نه همیشه و سری وقت به عدد مهاجران گرفتارش میرسد. نشست مذکور در روز برگزار شد که حکومت روسیه گفت سر سال 2015 شهروندان تاجیکستان دیگر حق ندارند که به آن کشور با شناسنامه داخلی سفر کنند. و در این باره شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش میدهد.
سروزیر روسیه دیمیتری مدودف قرار امضا کرد که طبق آن سر سال 2015 شهروندان تاجیکستان نمیتوانند با شناسنامه های داخلی به روسیه سفر کنند. هرچند حالا هم بخش زیادی مهاجران با شناسنامه خارجی وارد روسیه میشوند، گمان میرود که این قرار سفر تاجیکستان را به روسیه محدودتر خواهد کرد. اصولا درباره تاثیر روانی آن به منصبدارانی که اجازه بود و باش و کار شهروندان تاجیکستان در روسیه به آن وابستگی دارد اظهار نگرانی میشود. این هم در حالی است که مناسبت ماموران دولتی به این مهاجران پیش دوباره است. قانون شکنی خود مهاجران وضع آنها را بدتر میکند و نژاد پرستان روسیه نیز آنها را هدف آسان خود قرار داده، شماره تابوت مهاجران تاجیک از روسیه بیشتر میشود. کلا گفته میشود شهروندان تاجیکستان در روسیه با نزدیک به 20 مشکل جدی روبرویند. این نکته را سازمان مرکز حقوق انسان یکجا با بنیاد سرکلا در پژوهش ایثار داشت که با سرمایه‌گذاری سازمان دنیگی DCA و بنیاد آلمانی برید فور د ولت از ماه نوامبر سال 2013 تا ماه مارس سال 2014 میان 250 مجری مهنتی انجام شده است. نور محمد خلیلف رهبر مرکز حقوق انسان میگوید با توجه به آن که در 2 سال اخیر روسیه قانونگذاری خود را در مورد بود و باش شهروندان خارجی شدید تر کرده است و تعداد زیادی مهاجران تاجیک علاکی مقام دپورت شده را گرفتند، مسئله وضع حقوقی آنها باید مایه نگرانی باشد.
با مرکز حقوق انسان شکایت های زیادی درباره نقض حقوق مهاجران واری می شود که همگی به کمک نیاز دارند، اما در تاجیکستان قرار داشته یاری رساندن و مهاجران خیلی مشکل است و فکر می کنم این تحقیقات برای در آینده اندیشیدن چاره ها در امر حفظ حقوق مهاجران مساعدت خواهد کرد.
این تحلیل نشان می‌دهد که ضمن بود و باش در روسیه مهاجران مهنتی هنگام بستن شرطنامه و یا گرفتن اجازه کار، تهیه بیمه طبی، ثبت اقامت در جای زیست با مشکل روبرو می‌شوند. همچنین آنها شکایت کردند که در روزهای جشن و استراحت نیز به کار جلب می‌شوند، اما معاش را قسمان و عموما نمی‌گیرند و نمی‌دانند در چنین حالت چه کار کنند. بعضی از مهاجران می‌گویند کارفرما از روز اول شناسنامه آنها را می‌گیرد و آنها را در اطاعت نگاه می‌دارد. گلنورا بگنظر و کارشریک مرکزی نظرسنجی زیرکلا می‌گوید از صحبت با مهاجران معلوم شده است که برای حل مشکلات حقوقی خود آنها به سازمان‌های جمعیتی و بین‌المللی، دیاسپوراها و یا پیوندان رو می‌آورند. خانم بگنظر و افزود:
در این اواخر یکی از واسطه‌های معمولی حل کردن مشکلات حقوقی استفاده از میانرواست. این میانروا که اکثرا خود کارمندان دیاسپوراها هستند، برای وضع مبلغ خدمت می رسونند.
در همین حال منجر محمودزاده، یک مسئول وزارت امور خارجه تاجیکستان، بر این است که تحلیل مذکور یک جانبه بوده، تنها ضمن نظرپرسی انجام شده است.
نمایندگی دیپلماتی یک نقشه مشخص کرده گم که طبق نقشه مذکور هفته یک دو مرتبه کارمند مسئول بخش کنسولی از آن بازدارگاه ها خبر گرفته، هفته یک یا دو مرتبه شماره شهروندانی که در آنجا بازداشت شدند، سبب بازداشت شده و دیگر مشخصات را هم برای معلوماتی نمایندگی دیپلماتیک و هم برای معلوماتی وزارت کارهای خارجه ارسال میکنند. یعنی که این چیزها به تنظیم درآورده شده است.
این مسئول وزارت کارهای خارجی همچنین گفت اگر در چند سال پیش شماره شهروندان تاجیکستانی که ورودشان به روسیه منع شده است تا 10,000 نفر را تشکیل میکرد، حالا این تعداد به مراتب بالا رفته است. وی افزود حالا وزارت امور خارجه تاجیکستان از جانب روسیه عفو شهروندانی را خواسته است که ضمن قانون شکنی های نچندان وزنین ماموری از روسیه اخراج یا به روی خط 32 داخل شدند. برخی از ناظران وضع این را نیز میگویند که شهروند روسیه شدن یک قسم مهاجران تاجیک و به روسیه کوچاندن اهل خانواده داشون هم سبب کاهش رفت و آمد به روسیه گشته است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش شهلا رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالب دیگری از رادیو آزادی تقدیم می شود.